نشسته بود مفتی اعظم عربستان شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ بود، هیئت عالی افتا بودند. سخنران جلسه شروع کرد در رابطه با محرم و شهادت آقا امام حسین صحبت کردن و تمام مقدسات شیعه را زیر سوال بردن و جانبازی امام حسین را زیر سوال بردن و در نتیجه هم به این نکته اشاره کرد که محرم و عاشورا روز مبارکی است و روز محترمی است و ما این روز را گرامی می‌داریم. و بعد از صحبت سخنران جلسه، ملک عبدالله رسما از ایشون تقدیر کرد و تشکر کرد و جای تأسف این بود که این مراسم مستقیم از شبکه اول صدا و سیمای جمهوری سلطنتی عربستان پخش می شد، قنات اولای عربستان و قنات مجد فضائیه، و خب خیلی دردآور بود. حالا من یه بخشی از این رو اشاره کردم که این قلب شیعان عربستان دیویج منطقه شرقیه را به درد آورد و اعتراض کردند. البته این رو ما بارها گفتیم، در عربستان حدود 33% شیعه هستند، 67% سنی هستند. از این 67% سنی هم تقریبا قول و قوش 11-12% وهابی هستند، مابقی سنی شافعی، مالکی، حنفی هستند. ببینید مالکی ها در عربستان زیاد هستند و صوفی ها تقریبا بخش عمده اهل سنت مالکی را تشکیل می‌دهد، با رهبری سید محمد بن علوی مالکی. اینها در حقیقت یک سبت بزرگی هستند در برابر وهابیت عربستان. خود بن علوی مالکی کتاب‌های متعددی نوشته در رد عقاید وهابیت که یکی از این کتاب‌هاشون که در اکثر کتابخانه‌های خصوصی قم هم هست، برای شما عرض کنم، مسائل یجب ان تصحح، مال بن علوی مالکی. دربتشون خودشون 2 سال قبل از دنیا رفتن که من خودم همون شب وفاتشون در مکه بودیم و رفقای ایرانی رو هم اصرار داشتن در تشییع جنازهشون شرکت کنن. البته این تشییع جنازه شرکت کردن حبن لعلی نبود، بقول گفتن لمعاویه بود، و یک تشییع جنازه ای که شاید در این 200 سال در عربستان هم تشییع جنازه صورت نگرفته بود، یعنی بیش از 10,000 جمعیت. من در عربستان که قضایا را قدغن کردن و ممنوعی بود، در قبرستان ابو طالب نزدیک قبر حضرت خدیجه ام المؤمنینشون رو دفن کردن، و یک توفیقی هم برای ما بود که وقتی رفتیم اونجا دیدیم مأمورین کلن کنار هستن. قبر ابو طالب را زیارت کردیم، قبر عبدالمطلب را زیارت کردیم، قبر 2 تن از فرزندان رسول گرامی زیارت کردیم. و جالب برای خود من این بود که ما نزدیک 8 دقیقه روی قبر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بودیم و الحق ما، یعنی من یه همچه حالی داشتم که احساس میکردیم که بوی فاطمه زهرا سلام الله علیها از قبر خدیجه آدم استشمام میکنه. حتی من یه چیز کوچیکی هم از تربت قبر حضرت خدیجه برداشتیم با خودمون آوردیم، داریم این رو هم. و البته نه تنها من، اکثرا حتی سنی ها هم که آمده بودن اونجا می آمدن روی قبر حضرت خدیجه یک اظهار تعظیم عجیبی داشتن، شاید عشق ارادت خود سنی ها به قبر خدیجه کبرا کمتر از شیعیان نبود. بعد از آقای بن علوی مالکی پسرشون، ما پارسال هم که مکه بودیم شب نیمه رمضان رفتیم، سالگرد وفاتش بود، مردم زیادی از کشورهای مختلف آمده بودن برای تسلیت. ایشون الان داره مسیر پدرشون رو ادامه میده و اینها الان سد بزرگی در برابر وهابی ها هستن. حتی خود بن علوی مالکی حکم اعدامش توسط بن باز مفتی اعظم سابق عربستان صادر شد. بعد خود بن علوی خودش رسان به فهد و قضایا را گفت و من مستحدم، همونطوری که معاویه مستحد بود، عمر و ابوبکر مستحد بودن، منم مستحد هستم. و فهد خلاصه حکم اعدام رو لغو کرد. حتی بعضی ها میگن بن باز دل کرد مرد، به خاطر همین قضیه آبرو حیثیتش کلن رفت. علی ای حال الان در عربستان مالکی ها که عمدتاً صوفی هستن قشر عظیمی از اهل سنت را تشکیل میدن که اینها مخالف 100% وهابی ها هستن. حتی یکی از این وهابی های معتدل آقای دکتر حسن بن فرهان مالکی مذهب 5-6 را کتاب در نقد عقاید وهابیت نوشته که واقعا هر 108 میلیارد میلیارد می ارزه. خیلی نکات قشنگی داره. حسن بن فرهان مالکی یک کتابی داره، نحو و انقاض تاریخ الاسلام، یعنی مطالعه کردنش نه یک بار، 50 بار انسان اگر مطالعه کنه می ارزه. البته حضرت حضلال از ما مکارم در این کتاب وهابیت بر سر دوراهی بخش پایانی حدود 30-40 صفحه از یکی از کتابهای آقای حسن بن فرهان مالکی رو آوردیشون ترجمه کرده و تحلیل قشنگی کرده. یعنی بخش پایانی وهابیت بر سر دوراهی شاید 40-50 صفحه اختصاص دارد به مطالب بن علوی مالکی. البته ایشون اونجا اسم بن علوی را یوسف ذکر کرده، یوسف قطعا غلط، محمد هست، محمد بن علوی المالکی. برای شما عرض کنم حسن بن فرخان مالکی و ایشون الان حسابی داره کار میکنه، با اینکه خودش وهابی بود قبلا، الان هم وقتی از ابن تیمیه یا محمد بن عبدالوهاب نام میبره با تجلیل و احترام نام میبره. اصلا هنوز اون عرق وهابیگریش رو داره، ولی خب وهابی معتدل با تند روی ها کاملا مخالف. این یک نقطه. نقطه دیگری که حتما دیگه عزیزان مطلع هستن، 38 نفر از اساتید دانشگاه های مختلف عربستان سعودی بیانیه ای دادن مبنی بر وجوب قتل شیعه، وجوب جهاد علیه شیعه، مردم را بسیج کردن در راستای مبارزه با شیعیان عراق و به داد اهل سنت عراق رسیدن که در عراق هم داره همون شیعه صفوی نفوذ کرده و در حال گسترش هست و همون سنی زدائی که در ایران قرن 10 و 11 توسط صفوی ها بود امروز داره در عراق همون روش جلو میده. خب این واقعا مایه تأسف بود. بعضی از آقایان مراجع موضع گرفتن. حالا بنا بود که تعدادی از اساتید حوزه و دانشگاه اطلاعی در این زمینه بدن، تا الان که چیزی صادر نشده، که این در حقیقت یک اعلان خطری بود برای جهان تشیع که اگر چنانچه دشمن احساس کند که شیعه دارد یک قدم جلو می رود، اینها به وحشت می گفتند. خب اینها تصور نمی کردند ایران 28 سال از انقلابش بگذرد و حکومتش مستحکم‌تر بشود و آبرو و حیثیت این نظام در عرصه بین المللی رو به گسترش بره. تو باور نمی کردند و باور نمی کردند که در عراق بعد از صدام اکثریت شیعه رو کار بیان. این رو هم آمار داشته باشید، 64% عراق شیعه هستند، کسب 4% عراق طبق جدیدترین آماری که گرفتن شیعه هستند. قانون اساسیشون رو 85% مردم رأی دادن. 87% مردم رأی دادن بر قانون اساسی موجود. از اون طرف بحرین رو ما داریم، 70% مردم بحرین شیعه هستن. 70% یعنی کم نیست. و شما آمار شیعیان رو اگر در اینترنت هست آمارها بگیرید، میبینید که در همین حوضه خلیج فارس شیعیان تقریبا حرف اول رو میزنن. ولی خب سیاست های غلط بوده و همواره اینها از عرصه سیاسی به دور بودن، ولی خب انقلاب اسلامی ایران و قضیه عراق اینها رو روشن کرد و متوجه کرد و هر کشوری هر روز پس از روز دیگر بیدار میشن. و امسال در یمن بعد از چند سالی که مراسم عید قدیر ممنوع بود، امسال اینها توسط بدرالدین حوزی مراسم عید قدیر گرفتن. مراسم عید قدیر یمن یه چیزی دیگریه، یعنی یه چیزی ما میگیم شما هم میشنوید.
در بحریز ما هم فرد درصد نمی شیعه هست، اونه شیعه ایسنا عشریه یا نه؟
اکثر هم شیعه که ما میگیم شیعه شامل هم اثنا عشری هست، هم زیدی هم اسماعیلی، ولی اکثریت در یمن شیعه امامی هست. در یمن اینطوری نیست. در یمن شیعه اثنا عشری حدود 12%، شیعه زیدی من همین دیشب داشتم آمار رو میدیدم حدود 22% یا 21%، اسماعیلی هم 3% 4% هستن. در یمن مراسم عید قدیر که میگیرن اینا معمولا در بیابان میگیرن، اونجا خلاصه اسب و شتر و تیراندازی و غیره، آتش روشن کردن و یک بساطی که من تقریبا مال 7-8 سال قبل سیویش رو آوردن من دیدم، اصلا یک تشکیلات خیلی عریض طویلی دارن که مثلا در بعض از کشورهای اروپایی برای سالگرد مثلا استقلالشون چه مراسمی دارن، یک همچین مراسمی شیعیان در یمن و با یک شرکت مثلا 50-60,000 نفر، نه 2,000-3,000 نفر. و امسال در یمن واقعا مراسم عید قدیر واقعا گل کرد بعد از چند سال ممنوعیت. در خود عربستان جالب بود که امسال مراسم عید قدیر در منطقه شرقیه خیلی مفصل، شاید در 400 سال سابقه نداشت همچه مراسم عید قدیر در عربستان انجام بشه. و خب اینها برای کشورهای منطقه بیویژه وهابی ها قابل تحمل نبود. حتی من در بعضی از خبرها آمد که در خود عربستان کلاس های مفصل برای شناخت با عاشورا مثلا برای خانوم های منطقه شرقیه گذاشتن. خب اینها رفت رو اینترنت و تو خبرگزاری ها و غیره. خب اینها تقریبا احساس خطر کردن و دارن میکنن. این قضایا هست. از طرف دیگر ما میبینیم این قضایای وهابیت بیشه مسئله فتوای وجوب قتل شیعه پس از 38 نفر از اساتید دانشگاه‌های مختلف عربستان دادن، اینها یک کنفرانسی در آنکارا در استانبول گذاشتن و حدود نزدیک 200 خورده از علمای وهابی جمع شدن و بیانیه‌ای صادر کردن، اونها هم مبنی بر حمایت از اهل سنت عراق و مبارزه با شیعیان در منطقه. از اون طرف ما دیدیم که بعضی از افرادی که چهره تقریبی داشتن مثل آقای دکتر قرضاوی، خب یک شخصیت واقعا بین المللی است و سفرهای متعددی به ایران آمده و نظر خیلی مثبتی نسبت به شیعه داده. خب این آمد نسبت به صدام رسما این رو به عنوان شهید اعلام کرد، اگر که بعدا ایشون تکذیب کرد این قضیه رو، و در همین قضیه همایش اخیر دوحه خب ایشون یک موضع تندی علیه جمهوری اسلامی و علیه شیعه گرفت. و همچنین این قضایا در بعضی از کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی در اروپا در رسانه هاشون، یعنی الان خیلی بی پرده بگیم، دارن یک اجماع سراسری درست میکنن علیه شیعه و به این که شیعه یک مذهب تاختی جدا بافته از اسلام هست و اینها مشرک هستند و اینها بدعت‌گذار هستند، هیچ سنخیتی میان شیعه و اسلام وجود ندارد. حالا من یک تکی از اخبار رو خدمت عزیزان عرض کردم، گرچه بعضی از اینها حالت محرمانه داشت، ولی انشاءالله عزیزان همه این نمن مجالش رو به الامانه هست. و اینها برای ما خیلی زیاد دردآور نیست. حالا از این قضایا در طول تاریخ زیاد بوده، ولی اونی که برای من خیلی مایه تأثیر و تأثیر هست، میبینیم در داخل کشورمون بعضی ها یا آگاهانه و یا ناخود آگاه در مسیری قرار گرفتن که دشمنان نظام جمهوری اسلامی و دشمنان جهان تشیع به سرکردگی آمریکا هست. مطالبی را در بعضی از روزنامه هاشون می نویسن، اطلاعیه در نماز جمعه هاشون پخش می کنن، یا در خطبه های نماز جمعه شون مطالبی رو مطرح می کنن که بی پرده بگیم همونیست که آمریکا می خواد، همونیست که وهابیت می خواد. البته اینم آقایان داشته باشن، وهابیت که ما می گیم وهابیت افراطی، خود وهابیت شاید من میتونم ادعا کنم در ایران کمتر کسی به اندازه بنده با وهابی ها سر کار داشته. بیش از 300-400 جلسه ما با اینها داشتیم، از مفتی اعظم عربستان گرفته با اساتید دانشگاه‌های مختلف، دانشجوهاشون، مفتیانشون، جلسات متعددی بنده داشتم. بنده بر این عقیده هستم 70% وهابیت روحیه اعتدال دارن، اگر علیه شیعه موضع میگیرن از روی جهل و نادانی اینهاست. انسان وقتی می نشینه با اینها صحبت میکنه و عقاید شیعه رو مطرح میکنه، اینها واقعا از اون موضعی که داشتن عقب نشینی میکنن و خجالت میکشن. من اساتید دانشگاه و مرغرای مکه داشتیم، تو جلسمون بعضی از علمای اهل سنت ایران هم بودن، همش ما ضبط کردیم، صدای همه ضبط شده هست، که اون دکتر قاملی گفت که شما اهل سنت را نجس میدانید. من گفتم دلیل، چون یک اطلاعیه استفتای از آقای خویی و از آقای سیستانی در آورد که آقا نواصب نجس هستم. گفتم نواصب چه ارتباطی به اهل سنت داره؟ گفت نه، شما اهل سنت را نواصب میدانید. من کامپیوتر جلوم بود، برداشتم همین از گربه موارد متعددی فتاوای فقها را نقل کردم که تفاوت از میان نواصب و اهل سنت. نواصب کسانی هستند من نسبم عداوه لأهل بیت، بغض اهل بیت در کینه دارن، جسارت به اهل بیت میکنن. شما هم اینها را نجس میدانید، شما هم اینها را کافر میدانید. تمام بزرگان اهل سنت به اتفاق معتقدند محبت اهل بیت واجبه، طبق آیه مودة قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربا، و بغض اهل بیت موجب خروج از اسلامه. بودم این چیزی که همه اهل سنت در عقیده دارن، در اینکه مودة اهل بیت و محبت اهل بیت یک فرهنگ قرآنیش و انکار محبت انکار قرآن هست، همه اتفاق نظر دارن. و من موارد متعددی از فتاوای فقهای شیعه آوردم که جایز هست ازدواج با اهل سنت، ذبیحه اهل سنت را میشه خورد، پشت سر اهل سنت میشه نماز خواند. و هفتش مورد فتاوای فقها را از قربه جواهر کتابهای شیخ آوردم، چون هم فقه در دلیل شد جالب اینه که ما وقتی داشتیم می آمدیم به هتل پسر ایشون که دانشجوی دانشگاه علوم القرآن در اوگلشنان آخر سالش هم بود، ایشون تو ماشین برگشت، جناب آقای زمانی نشسته بود، چهار پنج از علمای اهل سنت ایران هم بودن، چون این جمله را بود برگشت گفت من تعجب میکنم که چرا علمای ما با علمایشی نمیشینن حرف بزنن، اگر اینها بنشینن با هم دیگر گفتگو کنن خیلی از این اختلافات برداشته میشه. همین امشب که فلانی با پدرم صحبت میکرد، من 25 سال از عمرم گذشته معتقد بودم که شیعه سنی را نجس میدانه، ولی توضیحاتی که فلانی داد با کتاب‌های معتبر و فتاوای فقها، من از این عقیده 25 سالم برگشتم و ثابت شد که 25 سال من در اشتباه بودم، چون خیلی ناراحت بود که چرا دو جلسات در سطوح وسیع انجام نمیگیره تا این سوء ظن‌ها برداشته بشه. حالا این یک نمونه بود من عرض کردم. من از این طور قضایا الا ماشاءالله دارم. من پیار سال ما میرفتیم تو خوابگاه دانشگاه و ملورا که رفتن تو خوابگاه دانشگاه میشین که پا گذاشتن روی دم شیره، حتی دوستان بهشته کاملا مخالف این قضیه بودن. ما هم دیگه با توکل بر خدا و یا زهرا و یا حضرت عباس میگفتیم میرفتیم و با اینها که صحبت میکردیم تا نزدیک شهری. باور کنید بعضی وقت میشد من خسته میشدم، یعنی به قدر ما حرف میزدیم چونه هم درد میکرد، ولی این دانشجوها اصرار داشتن جلسات بیشتر صحبت ها بیشتر بشه. ببینید اون چیز هست که میگه جمعیت خوب از پریشانه ماست. ما کوتاه آمدیم دوستان، باید عذر تکشیر پیشوار مقدس آقا ولیعهد ارباب نافذه ببریم که واقعا نتوانستیم حتی بعد از پیروزی جمهوری اسلامی ایران که افتخارش این است قانون اساسی مذهب رسمیش را شیعه اسلام شریف اعلام کرده، به آن گونه ای که زیبنده هست نتوانستیم از شیعه دفاع کنیم، نتوانستیم فرهنگ امام صادق را به جهان معرفی کنیم. من همین دیروز یکی از خبرگزاری ها با ما یک مصاحبه داشتن، گفتم اگر ما اون اندازه‌ای که برای دفاع از انرژی هسته‌ای سرمایه گذاری سرمون تبلیغی کردیم 1/500 رو برای دفاع از فرهنگ شیعه گذاشته بودیم، این تبلیغات و این تهاجم قطعا علیه شیعه نم 1/500 این رو ما سرمایه گذاری تبلیغی می کردیم. الان اونی که عرض کردم واقعا درده، ما میبینیم در داخل کشورمون بعضی ها به صورت ناخود آگاه در یک مسیری قرار گرفتن و دارن کارهایی انجام میدن، حرفهایی میزنن که اون حرف وهابیه، همون حرفی که امروز آمریکا میخواد و صهیونیسم میخواد. ما همین هفته گذشته در زاهدان جلسه همایش مذاهب بود، ما این مولوی ها از سطح کشور آمده بودن اونجا، بعضی از مولوی که سالهاست با اینا ما ارتباط داریم، خیلی آدم مؤدب و متین هستن، دیده مرد 75 ساله دیم شروع کرد صحبت کردن، اما این توسط که شما شیعه ها دارید شیر که اینها مخالف قرآن هست، قرآن میگه ادعونی استجب لکم، شما میرید به جایی یا الله میگید یا رسول الله یا علی میگید، و این چه فرقیست میان مشرکینی که میگفتن بلا و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اصلا خدا شاهده قسم به روح بیبی سلام الله علیها، اصلا من شوکه شدم. یک سردرد شدیدی بر من عارض شد، سه روز که اونجا بودیم سردرد از من جدا نشد، که اینها که سالها با هم بودیم نسبت به قضیه اهل بیت با ما هم عقیده بودن، در طول این یک شام چی شد؟ من خدمت حضرت آیت الله سبحانی هم تقریبا درس کردم، اونجا هم به مسئولین بعضی از نهادها گفتم واقعا این یک خطریه که در طول این یک سال وهابیت چه کار کرده افکار این همه روحانیت اهل سنت رو این شکل تغییر داده با 180 درجه و اینها مشخص پشت پرده دارن کار میکنن. اگر این روز ما با 200 تا 300 تا مبلغ وهابی در داخل کشور مواجه هستیم، اگر یه مقدار دیر به جنبیم فردا با 10,000 مبلغ وهابی در کشور مواجه خواهیم شد و دارن تقاضا کردیم یک جلسات بگذارن یا اینها را بیارن بوم یا دوستان برن تو مناطق، حداقل بعضی از شبهاتی که وهابیت علیه شیعه داره مطرح میکنه اینها را بتونیم ما پاسخ بدیم، ذهن اینها را روشن کنیم. و اینها تصور میکنن که دارن سخن از توحید میزنن، بی خبر از این که سخن شرک به زبان میارن، سخنی کفر به زبان میارن. شما اونجا اون نوارهاش هستیدی هاش گفتم بابا ما تعجب میکنیم از شماها، اصلا این صحبت شما در حقیقت انکار قرآن هست. شما میگید توسل شرک توسل شرک، این در حقیقت انکار قرآن هست. از مصادیق نؤمن به بعض و نکفر به بعض. قرآن صراحت داره در سوره نساء آیه 64، ولو انهم اظلموا انفسهم فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. این دیگه خیلی روشن و واضحه، آیه از آیات مشکلی نیست ابهام داشته باشه. ولو انهم اظلموا جاءوا بیان خدمت تو و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. قل تعالوا نستغفر لكم، بگو بیاید برای شما استغفار کنم. استغفار کردن یعنی چه؟ یعنی پیغمبر واسطه از خدای عالم طلب مغفرت کند برای من. گفتم جالب اینه که تمام فقهای اهل سنت، حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حتی حنبلی ها، کتاب مغنی ابن قدامه فقه مبسوط حنبلی، اصلا یکی از آداب زیارت بیت الله الحرام زیارت قبل پیغمبر را آوردن. یک زیارتنامه دارن اینها، تمام فقها این زیارتنامه را نقل کردن بلا استثناء. میگه مستحب به کسی وارد مسجد نبی مکرم میشه در کنار قبر پیغمبر بیسته، رو به قبر پشت قبله و سلام بده. و جالب اینه اونجا همین آیه را آوردن، یا رسول الله ان الله قال فی کتابه ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یا رسول الله ها انا جئتک ظاهرا مستشفعا الی ربی فاشفع لی من ربک نمیدونم واستغفر لی. این همین تعبیری که در آیه هست در زیارتنامه تمام فقهای اهل سنت آوردن. یعنی این چیزی نیست که اختصاص به شیعه داشته باشه، چیزی نیست که برای شما عرض کنم فقط در کتب فقهی یا روایی یا تاریخی شیعه اینها رو نمودن. تعجب میکنیم ما از شماها که حداقل به کتابهای فقهیتون مراجعه کنیم، قرآن را یه مقدار به دقت بخونید. گفتم در آیه 97 سوره یوسف صراحت داره، فرزندان حضرت یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا. حضرت یعقوب پیغمبره، اگر واقعا توسل شرک بود باید حضرت یعقوب بگید اولاد من استغفار کنید، انکم اشرکتم بالله، نمیدونم ان الله یقول ادعونی استجب لکم و اذا سألنی عبدی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعا. برید در خانه خدا، نه هیچ کدامی از اینا را نگفت و فرمود چه سوف استغفر لکم. پس بحث توسل یه بحث قرآنیه قبل از اینکه بحث سنتی باشه. الان شما ببینید تمام اطلاعیه هایی که در این 10-15 سال علیه شیعه داده اند، چه زرقاوی علیه ما علیه که حدود 2 ماه قبل از مرگش یک بیانیه فرمان 1 ساعته داشت، تمام اینترنت ها هست الانش هم شما نگاه کنید هست، یا بعضی از بیانیه هایی که بن چیز داده، بن لادن داده، یا همین بیانیه اخیر کنفرانس استانبول، یا همین 38 نفر. ببینید در تمام بیانیه ها یکی از پایه ها و مقدمات وجوب قتل شیعه شرک معرفی کردن، میگن آقا اینها مشرکن، دلیلشون چیه؟ توسل به اهل بیت. نید؟ یه مسئله کوچیک نیست. اگر ما در گذشته این رو فقط در لابلای کتاب ابن تیمیه یا محمد بن عبدالوهاب میخواندیم، ما کتاب مینوشتیم میرفتیم بحث میکردیم، امروز خیلی فراتر از این قضیه است. امروز همین بحث ها به صورت یک اطلاعیه در میاد و به عنوان یک مقدمه در راستای وجوب قتل شیعه، جهاد علیه شیعه. الان شما ببینید تمام اینهایی که در عراق هر روز از شیعیان به خاک خون کشیده میشن، همه اینها معلول هم اطلاعیه هاست. در بعضی از خبرها آمده بود در طول این مدت یک رقم خیلی بالا الان رو ذهنم نیست، نزدیک 20,000 جوان وهابی سعودی در عربستان کشته شده در همین انفجارها، خودکشیها، انتحارها. اینها نیست جز این که همین اطلاعیه هاست که اینها رو تحریف میکنه و واقعا میان قربتن الالله شیعه را میکشن، نه قربتن الالشیطان. همون تعبیری که از امام سجاد سوال میکنن، یبن رسول الله شنیده این در کربلا بعد از اینکه پدر بزرگوار شما افتاده بود و رمق نداشت، بعضی ها با سنگ، بعضی با کلوخ، بعضی با نیزه می زدن. خب وقتی که یک انسان زنده است، خب حمله معنا داره، وقتی افتاده دیگه معنا نداره. حضرت فرمود کلهم یتقربون بذلک الالله. اینها اگر در قتل امام حسین سهیم نبودن، میخواستن با این سنگ انداختن در ثواب کشتن امام حسین سهیم باشن. ببینید امروز همون تاریخ داره تکرار میشه. یک جوان مسلمان معتقد به خدا، معتقد به پیغمبر، معتقد به قیامت، میاد قربتا الالله، این حد میرسه که از خودش بگذره، خودش رو تکه تکه کنه، 10 تا شیعه را بکشه و بر این باور هست که با این کارش میره بالا یک قسمت بهشت هم مینشینه. یعنی شبهی درش نیست. خب این کوتاه مال کیه؟ مال من شما طلبه هاست، مال اونهاییست که امروز مدعی دفاع از جهان تشیع هست. بعدم یکی از انگیزه های بزرگ اینها همینه و در طول گذشته هم بود. شما بین همین فتوایی که شیخ عبدالله بن جبری، شخصیت شماره 2 عربستانه، چند سال قبل یک اطلاعیه رو صادر کرد که به 4 دلیل من شیعه را کافر می دانم، نه مشرک. دلیل اولش این است که اینها برخلاف قرآن به ائمه و پیغمبر متوسل می شوند. همون حرف محمد بن عبدالوهاب که در کتاب برای شما کنم کشف الارتیابش داره، میگه که مشرکین زمان ما از مشرکین زمان پیغمبر به مراتب بدترند. اگر چنانچه اونها بت می‌پرستیدند، خرما و چوب و درخت می‌پرستیدند که حداقل این چوب درخت یک فایده مایی هم داشت، تو زمستان اگر سرما می‌شد می‌تونستن به عنوان هیزم استفاده کنند، خرما می‌پرستیدند در موارد ضروری بزنن بخورن رفع گرسنگی کنن، ولی مشرکان زمان ما قبر می‌پرستند و هیچ فایده‌ای بر این قبر پرستی مترتب نیست. از مشرکین زمان ما به مراتب از مشرکین زمان پیغمبر بدترند. همون گونه ای که پیغمبر اکرم مأمور بود برای کشتن و نابودی مشرکان، ما هم امروز مأموریت داریم این مشرکین رو از بین ببریم. شما ببینید در جای جای کتاب محمد بن عبدالوهاب در حقیقت بنیانگذار وهابیت امروز عربستان سعودی این عبارت مطرحه. امروز میبینیم همون تعبیر از زبان یک عالم سنی جمهوری اسلامی ایران در این خیلی در، یعنی ما از اونها گلایه نداریم، ما گلایمون از خودمون هست که ما نتوانستیم این قضایا را به صورت شفاف و روشن بیان کنیم. همین پریشب بود یک عزیزی از آقایان از زابل، یکی از شهرهای تقریبا نقطه صفر بود، من تو ذهنم نماند سوشم، گفت شهر را، گفت از زابل ما حدود نزدیک 30-40 کیلومتر فاصله داریم و در نقطه مرزی هم هستیم ما. میگم اخیراً یک کتابی اینجا چاپ کردن به نام تبسط، تمام حرفهای ابن تیمیه محمد بن عبدالوهاب که هر گونه تبسط به پیغمبر، هر گونه تبسط به صالحان شرک و متوسلن مشرک هستن چنین چنان. من شون تقاضا کردم این کتاب را برای ما بفرستید. خب متاسفانه خیلی از این کتابان به مجوز ارشاد چاپ شده. بدبختی ما اینجاست، بدبختی های ما اینجاست. اون آقایان اونجا نشستم توجه ندارم، دقت ندارم، یا ثوابش ندارم. خب این واقعا مایه تأسفه. ولی شما از عزیزان تقاضا دارم، مثلا اون طلبه های عزیزی که مال مناطق اهل سنت هستن، یه مقداری نسبت به شبهاتی که امروز داره مطرح میشه، این جوانهای ما رو این شبهات منحرف میکنه و اینها را در یک حدی که کشتن شیعه را یک امر تقرب الالله معرفی میکنه، اینها را یه مثالی دقت. الان کشتاری که در این 7-8 ماه اخیر در داخل کشور صورت گرفته، مگر خود عبدالمالک ریگی یهودیه، مسیحیه، از آمریکا آمده، از اسرائیل؟ نه، فارغ التحصیل همین حوزه علمیه اهل سنت زاهدانه. خب وهابی آمده تو مغزش به قدر فرو کرده که آقا شیعه مشرکه، اینا چنینن چنانن، میاد در دل شب نزدیک 22 تا بهترین و پاکترین جوانها را با به رگبار میبنده، بدنشون رو سولاخ سولاخ میکنه، اون جوان شیعه رو هم سر میبره، فیلم میگیره، فیلمش هم میفرسته در شبکه الجزیره و العربیه، در سراسر جهان پخش میشه. یا همین ترورهایی که مال هفته گذشته انجام داد، روز روشن میان 4 تا افسر رده بالا را تو خیابان داد، روز روشن ترور میکنن، بدنشون رو سولاخ سولاخ میکنن، مثل لانه زنبور و رد پای نمیگذارن. اکثر از اون طلبه ها هست. بله؟ دوباره دیروز اینه، من بس خبال که اون هفته که اونجا بودیم، البته اینا رسما گفته بودن ما 40 تا نیرو از برای شما از پاکستان آمدیم اینجا و به دستور از عبدالمالک ریگی هم آمدیم و بناس تا بشته بگی بهمن یه کارهای عمده انجام بده. رسما اعلام کرده بودم یکی از اینها که بمبگذاری ها دستگیر شده بود، رسما گفته بوده. ببینید اینها ریشه یابی کنید، اینها یک ریشه سیاسی نداره، عمدتا ریشه مذهبی و فرهنگی داره. به مخ این طلبه، به این جوان به قدر فرو می کنن که بابا توسل شرکه. خب همین قضیه تخریب حرم عسکریه، قطعا همونطور که در دادگاه سیستانی هم در اطلاعی دو سه روز قبلشون اعلام کردن، ما یقین داریم سنی 1000 سال بعد از این هم تو مخیلش نمیاد که بیاد حرم عسکریه رو تخریب کنه، چون اونها هم نسبت به ائمه ما گرچه به عنوان امام نگاه نمی کنن، به عنوان فرزندان پیغمبر نگاه می کنن، به عنوان یک راوی ثقه نگاه می کنن، احترام می گذارن. ما شما تاریخ رو ببینید، حتی خود ذهبی که اصلا نسب و ناسبیگری از قلمش می باره، وقتی به ائمه میرسه آنچنان با عظمت نام میبره، چه آقا امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، آنچنان تجلیل میکنه در این کتاب تاریخ اسلام و سیر اعلام النبلا، میگه اگر در زمان منصور یک نفر زیبندگی خلافت رو داشت، موسی بن جعفر بود. امام رضا تنها کسی است که لیاقت خلافت رو داشت، یعنی این تعابیر رو دارن اینها. ولی بینید که یک دفعه میاد برای شما عرض کنم، یک چهار تا وهابی افراطی همچه جنایتی را مرتکب میشه. یا یکی از این عزیزان پنجشنبه گذشته یک چند صفحه برای من از بندر عباس فکس کرد، گفت در نماز جمعه برای شما عرض کنم اهل سنت فکس شد. این برای من خیلی درد آوره. تا یکی از این عزیزان که در جلسه هم هستن، یک اطلاعیه‌ای که در نماز جمعه کرگان مینا پخش شده بود آورد، من برام خیلی درد آوره. من یک تیکی از این رو میدانم که قلب شما را به درد میاره، ولی خب یه مقدار دیگه عزیزان باید بدانن که وضع ما امروز در چه موقعیته و ما چه تکلیفی امروز داریم در برابر این حجمه. یکی از اطلاعیه‌هایش که در نماز جمعه پخش شده، نه در اینترنت، نه در عربستان، نه در پاکستان، نه در افغانستان، در نماز جمعه اهل سنت داخل کشورم، برای شما عرض کنم مهدی وجود ندارد. چگونه می شود کسی که نه مادر او را زاییده است نه به دنیا آمده است وجود داشته باشد؟ بعد دیده چقدر بی‌حیایی. امام زمان کیلویی چند؟ بعد شروع کرده میگه ما دعا میکنیم که بن لادن پیروز شود و ایران را از کفر شیعه پاک کند. این مسئولیت ما را عزیزان نه دو چندان بلکه هزار چندان میکنه. یا اطلاعیه که در خود نماز جمعه بندرعباس پخش شده، مرام فکس کردن پنجشنبه گذشته، آمده به عنوان موضع اهل سنت درباره یزید ابن معاویه، شروع کرده برای شما عرض کنم اهل سنت یزید را نه لعن می کند و نه نفرین می کند، لعن فرستادن بر یزید جایز نیست، اصلا فسق یزید برای ما ثابت نیست و فرضاً هم فسق او هم ثابت بشه، ناسزا گفتن به مسلمان فاسق گناه است. و شروع کرده دامن یزید را از تمام جنایات مبرا کرده. یک اطلاعیه 4-5 صفحه‌ای جلسه اینو دار اونجا که پروتوکولی بوده فکس هم کردن اینو دار. بعضی از عبارتان خانون نیست، ولی ما با این جملات به قدر آشنا هستیم دیگه، وقتی اول صد عبارتش روشنه برای ما تا آخر صد معلوم میشه. یا مثلا خود وهابی ها حتما این رو شنیدید که روز عاشورا را امسال یوم النصر معرفی کردن و یزید را به عنوان پیروز و منصور. ببینید این درمه به قول یکی از این آقایان که گفت اگر واقعا یزید را به عنوان منصور معرفی میکنن، غیرت عربیشون کجا رفت؟ مگر همین یزید نبود در واقعی حضره در سال دوم خلافتش بیش از 1000 دختر باکره صحابه را اینها رفع ازالت کردن، بکارت کردن، غیرتشون کجا رفت؟ دیگه ابن کثیر نمشته سلفی در الهدایت و نهایه صراحت داره میگه برای شما عرض کنم در حمله لشکر یزید به دستور یزید به مدینه منوره بیش از 1000 زن از صحابه مهاجرین و انصار از زنا حامله شدن و 1000 تا بچه ولد الزنا در مدینه به دنیا آمد. خب این آقایان که یزید را منصور اعلام می کنن، آیا حاضرن این عواقبش و این مسائلش را هم بپذیرن؟ گیریم اون ارق اسلامیشون هیست، ارق خداشناسیشون هیست، ارق عربیشون کجا رفت که اینها دارن به این شکلی دارن برای شما از کنم مطرح میکنن؟ یک کتابی چندی پیش یکی از این دوستان برای من از زاهدان آورده بود به نام، اسمش فراموش کردم، امام حسین شهید حسین سالار شهیدانی، همچه کتابی بود. یکی از علمای اهل سنت نوشته و با اجازه ارشاد هم چاپ شده. البته ما یک جلسه‌ای که داشتیم با جناب آقای هرندی اون اوائل تصدی وزارت ایشون، نه 14 روزی بود که ایشون وزارت ارشاد رو داشت، در میت حضرت آیت الله خضری رفته بودم خدمت ایشون، 10-12 تا کتاب ضد شیعه، مطالب تند علیه شیعه رو که با اجازه ارشاد چاپ شده بود من روی میز ایشون گذاشتم، تا الان کتاب‌های ما را پس نداده.